بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث امروز رو به مناسبت ایام و رحلت حضرت زینب سلام الله علیها در محضر امام سجاد هستیم، از حالات حضرت زینب سلام الله علیها. حضرت فرمودن انت، سلام علیکم صبحکم الله، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. بعدی به حال من آدرس رو هم خدمتتون عرض کنم، جلد 45 صفحه 199 خوب. ایام ماه مبارک رجبه، مراسم اعتکاف دیروز پایان پذیرفت، خود ماه مبارک رجب، خود جمع معتکف ها و از اسرار ناگفته اعتکاف اینه که انسان در این ماه مدیریت میکند نفسش را و مدیریت میکنه کمالات فردی و اجتماعیش رو. توفیق داشتیم در جمع معتکفین عرض کردم محضرشون که اعتکاف مدیریت سه انس است: انس با خدا، انس با خود و انس با دیگران، و تأمین کننده ی هر سه انس اعتکافه. میاد در میان جمع، عبادت دارد، مدیریت می کند انس با خدا را، و معرفت نفس دارد، برنامه ریزی می کند، به خودش می پردازد و سیر و سلوک دارد، مدیریت می کند انس با خودش را و معرفت و نفس را، و در جمع هست، گروهی هستند، مدیریت می کند ارتباط با سلیقه دیگران و سلیقه دیگران را، و در واقع انس با دیگران را مدیریت میکنه. سلام علیکم صبحکم الله بالخیر. اعتکاف تأمین کننده و مدیریت این سه انسه، این سر اعتکافه، این سر اعتکافه، و نتیجهش این است که اعتکاف انس می آورد، انس وحدت می آورد، وحدت تقرب می آورد. و می تونیم بگیم که معتکف زبان حالش اینه که من در میان جمع و دلم جای دیگر است. قطعا این طوریست. اگر انسان ها در میان جمع بودن و دلشون جای دیگر بود، به اسرار عبادات و به خصوص به سر اعتکاف می رسن. ما سر اعتکاف را مدیریت نفسانی در میان جمع انسان میدانی. اون چه که نوشتیم و گفتیم اینه: مدیریت نفسانی در میان جمع انسانی. و اینجاست که بهترین حالت ها رو، بله اعتکاف ها و سیر و سلوک های بله این گونه داره. چون میدانید که عرفان انزوا نیست، عرفان ناب آن است که انسان در میان جمع باشد و دلش جای دیگر باشد و خدا خداش بلند باشه، و خوشا به حال کسانی که این گونه هستند. و جالب اینجاست که ما اعتکاف رو هم یکی از وسائل و ابزاری میدانیم که در مسیر معرفت نفس انسان رو میان بر میبرد. یکی از راه های میان بر معرفت نفس اعتکافه، و به خصوص اعتکاف امسال که با ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام شروع شد و روز میانش هم و روز دوم هم روز جمعه بود، متعلق به حضرت امام زمان علیه السلام، و دیروزم که شنبه بود و پایان اعتکاف بود، متعلق به حضرت زینب سلام الله علیها بود. حضرت امام سجاد راجع به حضرت فرمودن انت به حمد الله، سپاس الهی رو فرمودن، شکر خدا رو کردن، فرمودن شما عالمه غیر معلمه هستید، غیر معلمه، غیر معلمه، بله عالمی هستید که تعلیم داده نشدید، فهمه‌ای هستید که تفهیم شده و بفرمایید فهم رو از دیگران دریافت نکردید. این خیلی تعبیر عجیبی از شخصیتی مثل امام سجاد برای حضرت زینب، یعنی دانشمندی و عالم بودن شما بدون معلمه و خردمندی شما بدون این است که خرد رو از دیگران دریافت کرده باشید. یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر شما در زیارتنامه حضرت معصومه میگید که شما یه شأنی دارید و شما مقام شأنیت دارید. حضرت زینب مقام اندیت و مقام علم لدنی رو دارند و این بسیار نکته مهمی است برای حضرت زینب سلام الله علیها. حضرت زینب معصوم نیستن، معصوم اصطلاحی، اما مرتبه ای از عصمت رو ما نظرمون این حضرت زینب سلام الله علیها داره و میتونیم بگیم حضرت زینب تالی تل و معصومه. گاهی وقتا تالی تل و معصوم انقدر مقامش بالاتر میگاهد و بالا و بالا که میشه حافظه معصومین و نگهدار معصومین. ما با کمال معذرت و با کمال صداقت عرض میکنیم حضرت زینب مقام نگهداری چند معصوم رو دارد و این از بزرگترین امتیازهای اجتماعی حضرت زینبه. و عجیب اینه که حضرت زینب با اون اشتغالات و مصائبی که بود نماز شبشون ترک نمیشد. خیلی نقطه عجیبیست برای این که در نماز شبت منو فراموش نکن، توصیه حضرت امام حسین علیه السلام یا به تعبیر ما التماس دعا شون، فرمودن منو در نماز شبت فراموش نکن. خیلی تعبیر عجیبی است. شخصیتی مثل امام حسین به جناب زینب سلام الله علیها بله تعبیر میکنن و توصیه میکنن به نماز شب و التماس دعا میکنن. انشالله برنامه ریزی داشته باشید در این ماه و بدانید که علم الهی علمی است که غیر از علوم بفرمایید اکتسابیه و خصلت و خصوصیت حضرت زینب این بود که علمشون علم الهی بود. رزقنا الله ایانا و ایاکم. و این بود که ایشون حافظ چند امام شدند، هم در مرحله اول محافظت از حضرت امام حسین علیه السلام، در مرحله بعدی محافظت از امام سجاد و امام باقر علیه السلام و ام المصائبی شدن که بله پیام آور حادثه کربلا جناب زینب سلام الله علیها. انشالله امیدواریم که در این روز و این روزها انشاءالله از حالات و سیره حضرت استفاده بکنیم و ولایت مداری و ایثار و فداکاری و علم و تقوا را انشاءالله از حضرت درس بگیریم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بانکداری و مشارکت و قسمت شرکا رسیدیم به یکی از کارهایی که برای قسمت ازش استفاده میشه، بحث قرعه که خودش بحث مستقلی هم هست در فقه ما. چند دلیل رو مطرح کردیم. اولا گفتیم روایاتی که راجع به قرعه هست که انشالله محضرتون عرض میشه. دلیل دیگر قرعه بین اغلای عالم بفرمایید مرسومه. میتونیم بگیم یه بحث مرسوم بین انسانیت و اغلاست، قطعا اینجوریست. و دلیل دیگر این که ما قرعه رو به نحو خاصی نمیدانیم، اصل قرعه رو مشروع میدانیم و خصوصیات قرعه رو ما متداول در زمانهای مختلف میدونیم، وقتی که القاء خصوصیت بشود اصل قرعه چه میشود؟ اصل قرعه به عنوان یک مطلب عقلایی و حتی شرعی. چرا؟ چون اون چه که شارع مقدس نفی و نهی نداشته باشد و منع و ردعی نداشته باشد مشروعیت داره. و دلیل دیگر این که دلیل چندم میشه، چهارم میشه یا سوم میشه، بله حال دیگه خودتون شماره گذاری بکنید. دلیل بعدی اینه که ما آیات مختلفه یه مثلا راجع به قرعه داریم. پس قرعه هم دلیل آیه دارد، هم دلیل روایت دارد، هم سیره عقلایی است. مثلا بفرمایید، خب ملاحظه دارید زمان حضرت مریم سلام الله علیها و اینکه ایشون تحت تکفل چه کسی قرار بگیرد؟ میدونی بزرگان بنی اسرائیل، بله، و حتی رهبان و راهبها و کشیشها و اسقفهای بنی اسرائیل همه بسیج شدن برای تحت تکفل جناب حضرت مریم. و حضرت مریم هم همونطور که آیات قرآن رو دارید مادرشون نذر کرده بودن که ایشون خادمه بیت المقدس باشد، که به غلط متاسفانه میگن بیت المقدس. خوب، و هر کسی هم میخواست این کار رو بفرمایید نصیبش بشه، آیه شریفه قرآن سوره مبارکه آل عمران، بله، آیه 43، یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. اینا آمدن قلم هاشون رو بله تو آب انداختن و ببینن که کی کفالت جناب مریم رو بله به عهده میگیره. و اینجا بود که همه یک قلم ها در آب فرو رفت و قلمی که روی آب موند مال جناب زکریا بود و زکریا شد متکفل جناب حضرت مریم رضوان الله تعالی علیهما و علیهما الصلاه و السلام. پس بنابراین بفرمود قرعه زدن مشروعیت قرآنی هم داره. یلقون اقلامهم، میتونیم از این استفاده بکنیم که این کاری که کردن بعضی از آقایان به خصوص اخباری ها نظرشون اینه که چون بفرمایید قرعه به سیره خاصی در روایات مطرح شده، فقط همون قسمتی که مطرح شده ما با همون قسمت باید بفرمایید قرعه رو بزنیم. اما ما عرضمون این است که همین جایی که یلقون اقلامهم، اینها بله قلم ها رو انداختن و قلم جناب زکریا رو انتخاب کردن، این سیره هم سیره چه هست؟ سیره تمثیلیه هست، نه این که سیره سیره چه باشد؟ تخصیصیه باشد. سلام علیکم و سبحکم الله بالخیر. یعنی به عبارت بهتر این یکی از روش های قرعه است، نه اینی که همین قرعه یا سبحکم الله بالخیر، نه این که قرعه باشد و دیگه چیز دیگری نباشد. این یک آیه. آیه دیگر باز در سوره مبارکه صافات آیه 141 در داستان حضرت جناب یونس که در شکم هود قرار گرفتن و در شکم ماهی، آیه شریفه داره که فکان فساهمه فکان منل متحزی. ساهمه در اینجا جالب ایناست که ساهمه از سهم سهام، همین بحثی که ما الان داریم بحث مشارکه. اینها سهم هر یکی رو بله که همون چوبه تیر بود نوشتن و در کیسه ریختن و در اینجا بود که به عبارت بهتر اما در کشتی قرعه کشی کردن و قرعه به نام جناب یونس درآمد. کشتی سنگین بود، در حال به فرما غرق شدن بود، قرار شد که اینها چه بکنن؟ بله قرعه به نام یک کسی بیاد که اون رو به دریا بندازن و سبک بشون. چندین مرتبه قرعه زدن با تیرهایی که در دستشون بودن و سهامی که مشخص کردن، بفرمایید قرعه به جناب یونس آمد و یونس رو داخل دریا انداختن. از اونجا که مظلوم واقع شد، بله ماهی شد حافظ جناب حضرت یونس. و زنون ذهب مغاظبا فزلل عمدن نقدره. حله اینجا بود که دیگه جناب بفرمایی بله یونس نبی ماهی حافظ ایشون شد و نگهدار و نگهبان ایشون شد، که در همین جا هم من محضرتون عرض کنم ماه مبارک رجب حالا که صحبت به جناب حضرت یونس رسید، این ذکر یونسیه رو اگر بتونید یک چلهی بگیرید بسیار مجربه، کمتر از صد مرتبه نباشد بیشتر از صد مرتبه باشد. این ذکر لا اله الا الله سبحانک لا اله الا الله انی کنت من از ظالمین، این ذکر شریف حضرت یونس نبی علیه السلام، خدا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من از ظالمین. ولی خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. اینجا جا داره که قدردانی بکنیم از حضرت استادمون حضرت علامه حسن زاده قدس الله نفسه الزکیه، چندین چله رو ایشون با انشائشون این اربعین رو دادن و به حمد الله رب العالمین هم برکات خیلی خوبی داشت، خیلی خوبی داشت. چندین چله ذکر یونسی رو به اشراف حضرت علامه الحمدلله که الان عرض میکنیم رب انعمت فزد، این چله یونسی رو چندین چله بگیرید برکات خیلی خوبی داره، به خصوص در ماه مبارک رجب هستیم، بگیرید در این دو سه ماه، ماه رجب و ماه مبارک شعبان. غرض این که بله، یکی از ادله اثبات قرعه و مشروعیت قرعه که دو نمونه در قرآن دارد، جریان حضرت تکفل حضرت مریم و جریان به دریا انداختن حضرت یونس و قرعه به نام ایشون در آمدنه، اینا دلیل بر مشروعیت قرعه. آره اینا دلیل بر تأیید میتونه باشه و اینا دلیل بر تمثیله. ما همه این حکایت هایی که نقل میشه و بله همونطور که گفتید قرآن گاهی وقتا نه تأیید میکند و نه رد میکند، اینها قضایای واقعی شده هست. قضایای واقعی شده رو ما میتونیم به عنوان تأیید استفاده کنیم یا به عبارت بهتر به عنوان نمونه های عینی میتونیم استفاده کنیم. حتی قضاوت های ائمه قضایای شخصی هستند، اما ما به عنوان مؤید و برداشت های ملاکی و مناطی برای احکام میتونیم ازش استفاده بکنیم و این مطلب بسیار دقیقی هست. خوب، این هم یک دلیل که ما بله میتونیم ازش استفاده بکنیم. و دلیل دیگر که ما داریم و روایات مختلفی داریم که در این روایات ما میبینیم بله مسئله قرعه مطرح شده، به خصوص روایاتی که نسبت به استخاره و شبیه استخاره ما چیزهایی داریم که گاهی وقتا بهش میگن تفعول. بله، حالا استخاره ها استخاره های مختلفه، استخاره ذات الرقاء که معمولا در روایات هست، ذات الرقاء چی هست؟ اسمایی رو رو کاغذ می نویسن یا رو چوبه هایی می نویسن، اینها رو جابجا می کنن، بعد به یک کسی میگن که این اسم ها رو بردار برای هر موضوعی که می خواهن قرعه بزنن. و به عبارت بهتر ما عرضمون این است، یا حتی گاهی وقتا با تسبیح استخاره گرفتن روش های مختلفی داره، هر روشی را مرحوم صاحب جواهر روشی داشتن، دیگران روش های خاصی داشتن، و این به عبارت بهتر اعتباری. شما هر جور که اعتبار بکنید بله، چند دونه را برای خوب بودن، چند دونه را برای بد بودن، چند دونه را برای به قول معروف میانه بودن یا تمایل به بد بودن یا تمایل به خوب بودن، و اون چیزی که اعتباری شما میتونید، یا بعضی وقتا یه قبضه از دونه های تسبیح رو میگیرن و شمارش میکنن و نتیجه رو میگیرن. قبل این که خود استخاره هم به خصوص استخاره با رقا چوب ها بفرمایید و حتی نوشتن بر زمین، ما بعضی از روایات انشالله میخونیم بر زمین مطلبی رو مینوشتن و بعد مخیر میکردن به انتخاب کردن افراد، یا نه مطالبی رو داخل بخشهی داخل بفرمایید ظرفی قرار میدادن و افراد رو مخیر میکردن که اینا انتخاب بکنن. بله، یعنی به عبارت بهتر اون چه که ملاک هست این است که کشف چه بکند؟ کشف واقع بکنه. خاطر مبارکتون هست چند روز قبل بله عبارت مرحوم صاحب جواهر رو خوندیم، ایشون می فرمود اونی که فی علم الله هست که برای انسان مجهول است کشف بشود. خدا میداند اما انسان نمیداند. قرعه برای این است که انسان به یک علم و مایی برسد. همون علم و ما هستن برای احکام ظاهریه کفایت میکنه. حالا چرا؟ اون دیگه بحث دیگری است. شدت و ضعف روش ها حالا کدام یک بهتر است؟ ما باید ببینیم که این بهترین رو کدام یک در جامعه میپسندند. لذا الان میبینید که در بعضی از عرفا من دیدم، در عرفای خاص به خصوص متخصصین معتمدین و چیزایی که میخوان قرعه بزنن، میبینیم وسایل قرعه کشیشون واسه هست از یه دقت بیشتری است. حتی بعضی از وقتا هم از احتمالات ریاضی استفاده میکنن و هم از عینیت معدود در خارج استفاده میکنن. و الان هم که عرض کردم دیگه، در این قرعه های متداول بفرمایید به دستگاه های چرخان میدن و گاهی وقتا حالا یا دیجیتالی هست و یا الکترونیکی هست و برقی هست و خودش انجام میده، یا گاهی وقتا با دستشون میچرخونن و رها میکنن هر قسمتی که سهام واسطه ازش استفاده میکنن، که معمولا هم اینجوری. بعضی از آقایان فقها هم در کلمات داشتیم قبلا که میگن قرعه باید در مرعا و منظر نباشد، یعنی نباید در پیش چشم دیگران باشد، یعنی عدم رؤیت رو گاهی وقتا بعضی از آقایان فقها ها شرط میدونستن. ما این رو هم شرط نمیدونیم. اون چه که مهم است این است که کشف مجهول بکند و اون چه که نمیدانند مشخص بشه، ولو این که در مرعا و منظر باشد اشکال ندارد. و حتی گاهی از اوقات در مرعا و منظر بودن یک امتیاز است، که الان در زمان ما همینطوری است. یه امتیازی است بر این که بفرمایید خلافی درش واقع نمیشه. مثل که آقا جان وقت تمام شد، ادامش بذارید برای جلسه گذشته. مرحوم امام هم در عبارتشون چه داشتن؟ این داشتن: به اناطت تعین به امر لیست ارادت المخلوق دخیلتن فی مفوزن للامر الالخالق جل شأنه. و حضرت امام هم این طوری داشتن، اونی که پیش خالق مشخص است داره استخاره میزند و رقعه میزند و قرعه میزند تا مشخص بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.